خب بریم به سراغ پیامک. نوشتن سلام، هیچ آموزشی جای کلاس حضوری رو نمیگیره. کاملا درسته، ولی فعلا چاره ای نیست. آموزش مجازی ساده و کم هزینه و راحته، ولی نیاز به رفت و آمد نداره. ولی متاسفانه زیرساخت ضعیفه. علی بشیری از ایلام.
سلام، عصرتون بخیر. آموزش مجازی ایرادای خاص خودش رو داره، ولی الان که چاره‌ای نداریم، باید با همین روش آموزش رو ادامه بدیم. آقای یحیی سامانی از فسا خودشون دبیر هستن.
با سلام، آموزش از طریق آنلاین با یا گوشی اصلا به درد نمیخوره. خیلی از بچه‌ها سر کلاس
با دعوا
هم یاد نمیگیرن. وای به حال فضای مجازی، گراوند از کوفتش. بابا اینجوری هم نیست به خدا. خیلی از بچه‌ها علاقه‌مند به درس و تحصیلن و یادگیریشون هم خیلی خوبه.
وارد قرن جدید شدیم و دعوا. خب آقای مهدی صابری تفرشی از تفرش گفتن که آموزش از طریق فضای مجازی خصوصا در شرایط کرونا بهترین روشه. بنده هم در اداره محل کارم از این روش آموزش دیدم. حالا گفتن که مزایاش چیه؟ در منزل تخمه میخوردیم، به درسم گوش میدادیم. معایبش هزینه سنگین اینترنت بود. زمانی که شما میخواین در کلاس‌های آنلاین شرکت بکنید، تخمه خوردن ممنوعه ها.
یعنی خرابتونم که مزایا رو فقط تخم خوردن میدونید که در موقعی که راستان دارید تخمم شکست. خب بله. سلام، پر از سلامی، پر از زیبایی پاییز خدمت جناب آقای اینالو و خانم مبلغ حسینی. خیلی متشکرم. در رابطه با موضوع برنامه، نظر من این آموزش آنلاین به نظر من فایده ای نداره. علی شاه حسینی از شهر بابک. بی فایده هم نیست واقعا، اینجوری نگیم که فایده
نداره. نگاه منفی نداشته باشی، بلکه تو دنیا همه دارن همین کارو میکنن دیگه. روشه
ببینید، شاید نسبت به کلاس‌های حضوری به لحاظ کیفیت یه افتی داشته باشه، ولی اینجوری هم نیست که بگیم بی فایده.
چرا؟ به خاطر اینکه ما عادت به این ماجرا نداشتیم. اما توی خیلی از کشورها، مثلا مثل استرالیا، الان سال هاست که دارن از این روش استفاده میکنن. نه به خاطر کرونا، بلکه به خاطر مسافت های دوری که توی این کشور وجود داره.
درسته.
و هیچ مشکلی هم ندارن. بس عادت.
جان از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم. احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست. دیوانه جان چشم تو راهم را بس، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست. شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی. باید شاید این دنیا هست که میخواد چشم تو بخواد من آید. زهمم از دنیا توی غم ما از زندگی کم نیست. کاش چشمت حال من را داشت، عشق من در قلب تو جا داشت، مثل من احساس دریا داشت، باورم میکردی ای کاش. شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید. ای شاید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید.
خیلی متشکر. یه مطلبی رو میخواییم بخونیم با عنوان دردسرها یا آموزش آنلاین در دانشگاه ها.
بله
خدمت شما عرض بکنم. مسلمن کلاس های مجازی به دلیل کاهش سطح تعاملات دوسویه جانشین کاملی برای کلاس های حضوری نیست. خانم مولد حسینی.
بله کاملا درسته. از سوی دیگه شرایط روحی دانشجوام و محدودیت هایی که براشون ایجاد میشه باعث میشه که براشون یه سری دشواری ها ایجاد بشه، در کنار این که خب اونها نگران هستن که اگر وارد دانشگاه و کلاس ها بشن نکنه که خدای نکرده مبتلا بشن و از اون طریق خانواده هاشون رو مبتلا کنن.
بله همچنین فراهم نبودن برخی امکانات از جمله محیط آرام و مناسب در میزان یادگیری تاثیر منفی داشته.
بعضی از درس ها مثل ریاضی و علوم با مشکلاتی مواجه بودن به خاطر اینکه خیلی از دانش آموزا در لحظه نمیتونن مباحثی که حالا مد نظرشونه یا توش مشکل دارن، ضعف دارن رو از معلم بپرسن. آقای نالو اینجاست که طراحای ما باید وارد بشن، کسایی که حالا برنامه نویسی میکنن و اپلیکیشن هایی رو ایجاد بکنن در کنار اینکه مثلا مثل ویدیو کنفرانس معلم بتونه درس بده، در لحظه بدون اون تداخل صدا دانش آموزا بتونن سوالشون رو از معلم بپرسن و پاسخ مناسب رو دریافت بکنن.
بسیار عالی. تو امروز داشتم با یکی از دبیرا صحبت میکردم، دبیر دوره متوسطه. میگفتن که مثلا در رشته های ریاضی و علوم تجربی یه مقداری کار برای بچه ها سخته، اونم تدریس به شکل آنلاین. به خاطر اینکه درس های مقداری سنگین تره، فهمش سخت تره و خب در کلاس های حضوری خیلی بهتر این تعامل و یادگیری اتفاق میافتاد. مثلا در رشته علوم انسانی میگفتن که یه مقداری کار راحت تره و یادگیری بهتر انجام میشه. ای کاش دوستان در آموزش و پرورش به قول شما متخصصان و کارشناسان در این حوزه بیان و یک تعامل، یک همفکری بکنن برای اینکه دوستانی که در رشته هایی مثل علوم تجربی یا ریاضی دارن درس میخونن، خدایی نکرده دچار آسیب نشن و یادگیریشون به بهترین شکل ممکن انشاء الله اتفاق بیفته.
برنامه نویسا و طراحا باید بیان و وارد عمل بشن. یه بخش رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم بعد قراره که آیتم بله
وحدت برای ما یه بخش گزارشی دارن. بشنویم.
سلام دوباره به شما همکاران خوبم و شنونده های خوب رادیو همراه. امروز که داریم در مورد نکات مثبت و منفی آموزش از راه دور صحبت می‌کنیم، من با خانومی که دانشجو هستن و در دانشگاه دارن تحصیل میکنن گفتگو میکردم. ایشون بسیار دل پری دارند از این نحوه آموزش، در حدی که حالا من بقیهشون نمیگم، خودشون بگن. سلام وقتتون بخیر.
سلام وقت شما هم بخیر.
سلامت باشین. چی بود؟ این چیه؟
دزگیره.
اینه؟ این دزگیره شما. ممنونم. دزگیر گوشی بود که روی میز هستش و به هر حال من دستم خوردم. خب چی شد؟
کلاس‌ها که به صورت آنلاین برگزار میشه، در واقع استادا یه سری گروه‌های واتساپ تشکیل دادن و دانشجوها رو اد کردن توی اون گروه‌ها. حالا هر چند وقت یه بار یه جزوه ای ارسال میکنن و بر اساس اون جزوه یه امتحانی هم گرفته میشه. منی که دانشجوام سر کار میرم شاغلم، اولا که جزوه به کار من نمیاد، یه سامانه باید بذارن که خود استاد حداقل حضوری تدریس کنه از طریق
دزگیره. من نمیدونم چرا انقدر دزو بگیر. من میرم اصلا از این میز فاصله میگیرم. خب
که حداقل از طریق خود اپلیکیشنی که حالا سازمان دانشگاه ها تعیین کرده استاد بتونه حداقل تصویری یا به صورت آنلاین صحبت کنه با دانشجو. من به
فن جزوه به درد دانشونه
به درد دانشونه میخوره. من خودم به اقتضای رشتم هیچ چیزی از ترم پیش نفهمیدم و توی امتحاناش هم شرکت نکردم، ترم جدید هم ثبت نام نکردم.
یعنی کلا بیخیال شدیم تا وقتی که
کرونا
تموم شه.
چون
حتی اگه سالهای سال طول بکشه
چون عملا فقط دارم یک هزینه اضافه میکنم، چیزی دریافت نمیکنم. جزوه‌هایی که ارسال میکنن استادا من میتونم توی اینترنت هم سرچ کنم پیدا کنم بخونم.
پس یعنی ترک تحصیل به واسطه کرونا؟
ترک تحصیل به واسطه کرونا نیست، ترجیح میدم اون هزینه ای که میخوام بکنم و جزوه ارسال شه برای من، خودم یا کتابشو تهیه کنم تو خونه بخونم یا اینکه توی اینترنت سرچ کنم پیدا کنم.
پس میشه ترک تحصیل به واسطه معایب آموزش از راه دور.
دقیقاً. آره.
ای بابا چقدر بد. خب پس الان پیشنهادتون اینه که یه اپلیکیشنی ساماندهی بشه که خود استاد
مستقیم استاد با دانشجو یا تعدادی از دانشجو در ارتباط باشه.
یعنی دیگه اصلا نمیخوای درس بخونی تو؟
نه که نمیخوام درس بخونم، فعلا تا شرایطی که موجوده یه سری کلاس هم مثل این که گفتن دانشجو باید در هفته یک بار یا دو هفته یک بار حضور داشته باشه. اگه شرایطی پیش بیاد که به جای اون استاد با دانشجو بتونه ارتباط داشته باشه خیلی بهتره.
ولی قبول دارین که هزینه های آموزش کمتر شده یا نه؟ اینم
کمتر نشده. الان خود من تو صنف گوشی موبایلم یه دانشجویی که یه گوشی معمولی داره برای اینکه بتونه یه سری حالا به هر حال اپلیکیشن ها رو نصب کنه، یه سری فایل ها رو باز کنه، اگه گوشیش معمولی باشه مجبور ارتقا بده، حداقل باید 5-6 میلیون هزینه کنه. نه تنها باعث
هزینه اینترنت. بله، به هر حال اینم از نکته‌ای هستش که باید بهش توجه بشه و خب به هر حال درد دل خیلی از دانش آموزا و دانشجوهای این دوره است. امیدوارم که زودتر این مشکلات حل بشه، بسیار که کاربردی تر باشه.
چون من دارم وقت میذارم، هزینه میکنم، برای همه اینا یه بخشی از زندگی روزمره ما هست. یه سری از رشته ها عملیه، یعنی دانشجو به واسطه فقط یه جزوه نمیتونه اون درس رو متوجه بشه. کلاس های عملی که برگزار میشه توی دانشگاه تاثیر مثبتتری میذاره.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از اینکه همراهی کردین، حرفاتونو به ما گفتین و امیدواریم که این مشکلات هرچه سریعتر رفع بشه. به هر حال این صحبت های یکی از دانشجوهایی بود که الان دارن با مشکلات آموزش از راه دور دست و پنجه نرم میکنن. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودین در این بخش گزارشی. از شما خداحافظی میکنم تا فردا انشاءالله. خدا نگهدارتون.
اسما شبرنگ گفته من به عنوان یه دانش آموز از کلاس‌های آنلاین هیچ یاد نمیگیرم و نگرفتم، بچه‌های دیگه هم همینطورن، سر کلاس درس نمیخونیم چه برسه از پشت گوشی. دست شما درد نکنه، خسته نباشید.
خدا قوت پهلوان. بریم سراغ پیامک دیگه. علی بشیری از ایلام نوشته سلام، هیچ آموزش جای کلاس حضوری رو نمیگیره ولی فعلا چاره‌ای نیست.
بله.
و خانم اسما شبرنگ چی گفتن؟
اونو خونم. دوست دیگه گفتن که سلام، خسته نباشید، مهدی دین قبادی از آبیه، کلاس های مجازی خیلی هم خوبه، البته اگر اینترنت قطع نشه.
یه دوستی هم نوشته سلام خانم مبلغ حسینی و ابوالفضل، خیلی مخلصین. نوشته من کلا با تدریس آنلاین مخالفم، یکی از دلایلش اینه که نمیتونی معلمو بپیچونی و بگی تکالیف رو تو خونه جا گذاشتم.
یعنی واقعا دغدغه هاتون
از ترکان. اینو ترکان نوشته.
بسیار
خیلی متشکرم از همراهی شما، مخلصیم و خداحافظ.
وقتتون بخیر، بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان خوب رادیو جوان سلام به شما، من حجت یوسفی هستم. همراه با شما با برنامه نفس. شما عزیزان میتونید سوالهای پزشکی خودتون رو علل خصوص در رابطه با بیماری کرونا در زمان پخش این برنامه به سامانه پیام کوتاه 30881 پیامک کنید. در این برنامه نبض خواهید شنید: پاسخ به یکی از سوال‌های پزشکی شما عزیزان در رابطه با بیماری کووید 19 با دکتر داوود سنایی، متخصص بیماری‌های عفونی. و گزارش ناصر یوسفیان در رابطه با وظیفه همراهان بیماری که به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده.
آدم احساس خطر بیشتری
کنن از بدن در شروع شد، بدن در شکم در
اونا رو جدی نمیگرفتم، خیلی پشیمانم، واقعا ارزش اینجا اومدن رو نداره.
گفتن که بچه ها نمیگیرن، کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن، اشتباه بود.
کماکان مثل سابق ازانه عروسینه بولا رو برگزاره، اینه خب بولا رو باعث بدتر شدن وضعیتون
واقعا کادر درمان خسته شدن و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو تو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناکتر از آنیست که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر بچه
هامون،
جامعه
هم به حقوق دیگران احترام میذارم، هم برای سلامتی خودم.
این شعور اجتماعی من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید. اگر همه رعایت کنن خب همه ایمن ترن.
این ماسک ناچیز میتواند جانی را مسئول دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزانشون اصول بهداشتی را رعایت کنن،
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک حتما باید باشه.
بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دور و بر من، حتما ماسک میذارم.
دکتر داوود سنایی، متخصص بیماری‌های عفونی. با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و احتمال افزایش شیوع کرونا، آقای دکتر، شما به عنوان یک متخصص بیماری‌های عفونی به بچه‌ها و خانواده‌هایی که فرزندانشون به مدرسه میرن چه توصیه‌ای دارید؟
ببینید، واقعا باید سیستم آموزش پرورش ما یک بازوی نظارتی خیلی قدرتمند و بودجه خوب داشته باشه برای این کار تا بتونه این کار رو عملی بکنه. نظارت از بابت معلمان که آیا این معلمان موقع تدریس با ماسک رو در میارن. من مورد داشتم که معلمان عزیز ما موقع تدریس ممکنه ناچار باشن که ماسک رو بکشن زیر چونه. آیا بچه ها لزومن تعدادشون کم هست در اتاق که در فاصله ها رعایت می شود؟ آیا پنجره در طول سرد سال باز خواهد موند؟ آیا کودکی که دانش آموزی که 7 سالشه می تونه این دور چیز را رعایت بکنه؟ اگر به نظر من جوابش بله و 100% بله هست، بله کلاس ها ادامه بجا بکنه، برن سر کلاس، هر کلاس 5 نفر بشینه، فاصله 2 متر رعایت بشه، از اول تا آخر پنجره باز باشه، ماسک بزنن، بله این ایرادی نداره. ولی بنابراین باید هم والدین گرامی هم سیستم آموزش پرورش ما دست به دست هم بدن، چون یک تنه نمیشه. از بابت تعداد دانش آموزان، از بابت رعایت فاصله اتاق درس، از بابت رعایت موازین بهداشتی توسط معلمین و دانش آموزان نظارت بشه تا بتوان بچه ها رو هر از گاهی به کلاس درس برگردون. از اون بر باید بستر آموزش راه دور مهیا بشه برای همه افراد ساکن در کشور ما که همه بتونن به صورت یکسان و برابر از سیستم آموزش راه دور بهره ببرن.
آقای دکتر، آیا کرونا هم مثل ویروس ایدز میتونه از طریق خون و مخاط منتقل بشه؟
ببینید، ویروس ایدز ویروس هماتوتروفیکه، یعنی بافت‌ها و خون رو دوست داره و اصلا میزبانش اونجا بلبل‌های سفیده. نمیتونیم اون رو با ویروس‌های تنفسی که میزبانش آفتریه هست مقایسه کنیم. بنابراین ویروس ایدز همچنان روش‌های ویروس HIV همچنان روش‌های انتقالش از طریق ترشحات و خون و لوازم آلوده هستش. اما ویروس های تنفسی شایع ترین علت انتقالشون قطرات تنفسی از مجرای تنفسی و دهان رو میآیند شایع ترین روششون هست. بعد دیگه روش های که از طریق انتقال اجسام یا سایر باخت ها هست همچنان خیلی 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 نادر است.
خب آقای دکتر سنایی، ما توصیه های لازم رو از زبان شما میشنویم.
توصیه که دارم عزیزان، هم به نظر بنده حداقل یک تا دو سال آینده باستن در فشار ما خواهد بسید. باستنی که ما اسمش رو بذاریم باستن، اون اینمی حداقل 60% رو ایجاد بکنه. این یکی دو سال برای همه ما سخت خواهد بود، از ما پزشکان گرفتی که به شما مردم عزیز که واقعا بهتون سخت میذاره. بنابراین باید دست به دست هم بدیم، یکی دو سال رو تحمل بکنیم. مطمئنا بعد از دو سال روزهای خوبی پیش رو خواهیم داشت، باید امید داشته باشیم، اما در کنار این امیدواری باید دست به هم دیگه کمک بکنیم با رعایت همون آدابی که اول دست عرض کردم: ماسک زدن، فاصله گذاشتن، مهمونی های غیر ضروری ترتیب دادن، مسافت های غیر ضروری رفتن، اینها رو رعایت بکنیم تا اینکه این یکی دو سال هم بگذاره ببینیم چه اتفاقاتی میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر داوود سنایی.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
با نصب اپلیکیشن کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های تلفن هوشمندتون همراهی کنید سایر شبکه‌های رادیویی رو با کمترین سرعت اینترنت و بالاترین کیفیت. موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
در خدمت جناب دکتر مهدی مؤمنی هستیم، عضو هیئت علمی طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی تهران. شما کارتون توی اورژانس بیمارستان هاست، بعد بالاخره وقتی کسی که توی شرایط اورژانسی منتقل میشه به بیمارستان و به اورژانس اون بخش، حالا همراهان اون شرایط روحی مناسبی ندارن، ممکنه که پرخاش های صورت بگیره، شرایط عادی نداشته باشن و خیلی مسائلی که شما هر روز مطالبهش هستید و دارید میبینید، چی کار میکنید معمولا؟ چه انتظاری از بیماران دارید، از همراهان دارید؟
بله، خیلی ممنون از سوالتون، خیلی مهمه. اورژانس واقعیتش مهمترین بخش ارائه خدمات تو بیمارستان. برای همه ما غیر از بیمارا، برای همه اتفاق میفته گاهی عصبانی بشن، از کوره در برن اصطلاحا. مشکل اونجا بیشتر میشه که فرد عصبانی و بیمنطق هم باشه، یعنی ببینید عصبانی و بیمنطق هم باشه.
شما از صبح چی شما علافیم اینجا؟ 10 ساعت مریضمون اومده اینجا، شما هنوز آماده نشده.
خیلی ممنون. یه خونسردی خودتون رو حفظ کنی، یا چند تا نفس عمیق بکشی، میام خدمت. ببین نمونه بارزش. خب
چه مدتی آقا اینجا هستن؟ چه مدت؟ بفرمایید شما جلو بفرمایید. از این چیه؟
من 4 ساعت اینجا معطلم، نه جواب آزمایشی انجام شده، نه نوار قلبی گرفته شده. از صبح منو علاف کردن. موقعی که دارم پذیرش میکنن نمیگن اینجوریه، فقط مریضو بستری میکنن، نمیگن انقدر علافی دارم.
زحمت کشی داری مصاحبه میکنه با دکتر، خونسردی خودتون حفظ کنید. بله. چند لحظه اجازه بدید ما صحبتمون تمام بشه. بله بفرمایید.
واقعیتش اینه که همین اصطلاحی که میگن از صبح ما رو علاف کردید، اینو من بارها و بارها شنیدم و خیلی جالبه. مریض مراجعه کرده اینجا، همراه مریض مراجعه کرده، میخواد تشخیص و درمان بشه و اسمش میذاره علافی. خب اورژانس بیمارستان اونقدر شلوغه که هر بیماری اینجا مرخص بشه تقریبا پرسنل بشه نفس راحت تری میکشن. خب بالاخره یه مریض رفت تعیین تکلیف شد. رو این جهته که ما خواهشی که داریم از مردم، از بیمارا، خونسردی خودشون رو حفظ بکنن. به هر حال تشخیص و درمان بعضی بیماری ها زمان بره. یه بیماری است من شرح حال و معاینه فیزیکی میکنم تمامه، یه نسخه می نویسم درمان، برو خدا حافظ شما. یه بیماری نیازمند به یک سری اقدامات تشخیصی درمانی داره، مثلا یه عکس میخواد، خب عکسشو باید بگیریم انجام میشه. یه سری اصلا ممکنه آزمایشی بخواد، خب آزمایش ها متفاوته. بعضیا میگن اون فلانی اومد اینجا در دقیقه‌ای آزمایشو گرفت رفت، من هنوز موندم. بعضی آزمایشا طول میکشه. به نسبت تعداد مریضی که مراجعه میکنن تو اورژانس ها، خب هرچه تعداد مراجعه کننده بیشتر باشه، احتمال اینکه پاسخ آزمایش ها دیرتر بیاد بیشتره، به خاطر اینکه سر آزمایشگاه هم شلوغ میشه. اونها هم آموزش دیدن برای موارد اورژانسی اقدامات آزمایشی انجام بدن. خیلی آزمایشایی که ممکن اصلا اورژانسی نباشه، ضرورتی نداره تو اورژانس انجام بشه. اینی که ما خواهش داریم بیماران خونسردیشون حفظ بکنن، اگه پزشک بهشون میگه که شما باید مدتی منتظر بمونید جواب آزمایش بدید، این به نفع خودشونه، برای اینکه ممکنه یک جواب آزمایشی به ما یک کلیدی بده که نیاز به اقدامات ویژه‌ای برای بیمار باشه و این خیلی بهشون کمک میکنه. گاهی اوقات خیلی سخته برای ما و پرسنل درمانی هم که مقابل یه بیمار تهاجمی، علیرغم اینکه آموزشش رو دیدیم که خیلی بد داره رفتار میکنه، ما بتونیم خیلی منطقی رفتار کنیم. بعضا به هر حال با خاطر اشتباهکار مشکل اونجا بیشتر میشه که پرسنل درمانی هم بخوان مقابله به مثل بکنن. اهانت و بی‌احترامی وضعیت رو بدتر میکنه. چرا؟ چون شلوغه، پرسنل درمانی هم سرشون شلوغه.
خدا نکره ممکنه اشتباهی بکنن، بالاخره داروه، تزریقه.
طبیعتاً وقتی که عصبانی میشه، تو عصبانیت آدم تصمیم خوب نمیگیره، تفسیر خوب نمیتونه انجام بده و این مثلا ما بارها میشه میگه که من یه آمارای دارم، چرا امارای منو انجام نمیدید؟ چرا این امارای من؟ خب امارای اورژانس ما در کل سیستم پزشکی خیلی محدوده، نیاز به امارای اورژانس خیلی مواقع نیست، بعضی از اقدامات نیاز نیست اورژانسی انجام بشه. اینی که ما از مردم خواهش میکنیم خونسردیشون رو حفظ بکنن توی اورژانس، چرا که این نه تنها به خودشون آسیب میزنه و به بیمارشون اگه همراه بیمارن آسیب میزنه، بلکه خدای نکرده ممکنه آسیب رسوندن به سایر بیمارا هم بشه. نمونه شما دیدید بیمار اومده اینجا، ما آزمایشا رو برای تشخیص درمان خودش انجام میدیم، ولی ما میگه که من از صبح اینجا علافم، در حالی که علافی نیست، شما منتظر هستید که اقدامی که قراره براتون انجام بشه اینجا به درستی انجام بشه.
خیلی وقت ممکنه همین جوابها پایه‌ای باشه برای ادامه درمان و مراجعه عزیزان بیمارمون برای اینکه به پزشک متخصص مربوطه خودشون مراجعه بکنن و همون میشه پایه که پزشک متخصص تشخیص بهتری بده برای درمان بیمار خودش.
دقیقاً همینطوره.
سپاسگزارم جناب دکتر مهدی مومنی، عضو محترم هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران.
دوستان خوبم، سپاسگزارم از همراهیتون. سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
SPD بوم بوم بوم. تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، SPD بوم بوم بوم. مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، SPD بوم بوم بوم. موتورش رو بسپر به SPD، فرمان ماشینم دیگه دستات، حالا بر قدرت بزن استاد، بوم SPD بوم بوم بوم. اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
توی گرمای چله تابستون که آفتاب پهنه تو حیات و ایوون، یا اوقات تو بهاری سر کن، زیر این اسپلیت خسته بیدر کن، به ایران رادیاتور یه نظر کن، باهاش آفتاب داغ و بی اثر کن، با کندنسورای پر تلایش براش خوردگی هرگز نمیاد پیش، میخوای هوا خونک باشه بفرما، با ایران رادیاتور شد محیا، میخوای خونک باشه، خونک خونک باشه.
با ما در مرکز امور مشتریان با شماره 1600 تماس بگیرید. ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
سلام قهرمان زندگی من. می‌خوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه.